ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور میگوید حجاب در ایران موضوعی امنیتی است. علی اکبر صالحی از موج اخراج اساتید دانشگاه انتقاد کرد. 7 نماینده مجلس شورای اسلامی در سفر به افغانستان با وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یک شنبه عفاف و حجاب را موضوعی امنیتی خواند و گفت اتفاقات سال گذشته سبب شده تا به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر به این موضوع پرداخته شود. احمد وحیدی در ادامه اظهار داشت سیاست ورزی در جامعه بدون تحقق حجاب و عفاف برای مرد و زن محقق نخواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است بررسی لایحه عفاف و حجاب به پایان رسیده و فقط منتظر یک رأی‌گیری در مجلس است تا مدت زمان اجرایی شدن 3 یا 5 ساله این لایحه مشخص شده و بعد به شورای نگهبان ارسال شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت حسن روحانی از اخراج اساتید دانشگاه‌ها در روزهای اخیر و جذب نیروهای همسو با حکومت انتقاد کرد و گفت این دیگر نامش دانشگاه نیست. علی اکبر صالحی که خود استاد دانشگاه صنعتی شریف است به وبسایت جماران گفت نمیتوان به صورت انبوه عده‌ای را بدون دقت کافی از حیث کیفیت علمی و سایر شایستگی‌ها به دانشگاه‌ها تزریق کرد. آقای صالحی همچنین با اشاره به اخراج علی شریفی زارچی از دانشگاه شریف به مسئولان هشدار داد که با توجه به شرایط حساس کشور، انتخابات پیش رو و انتخابات سال قبل با درایت و تدبیر بیشتری عمل کنند. علی مطهری در واکنش به اخراج اساتید این رفتار را نیز ناپسند دانست. او نیز گفته که چنین چیزی در زمان پهلوی اتفاق نمی افتاد. این سیاستمدار اصولگرا و نماینده تهران در دوره‌های مختلف مجلس گفته که در حال حاضر مخالفان به دلیل مواضع اجتماعی و سیاسیشان به سرعت از دانشگاه اخراج و تنگناها و سختی‌هایی در زندگیشان و حتی برای فرزندانشان ایجاد می‌شود. به گفته علی مطهری در زمان آخرین پادشاه ایران زمانی بحث اعدام مرتضی مطهری و برخی روحانیون دیگر مطرح بود، اما او حتی از تدریس در دانشگاه هم محروم نشد. مرتضی مطهری پدر علی مطهری عضو هیئت مؤتلفه اسلامی و از نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از انقلاب 1357 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس میکرد. و اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شده که روزانه بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. این در حالی است که به گفته تنی چند از نمایندگان مجلس و حتی نشریات داخل ایران فیلترینگ گسترده منجر به رواج استفاده از فیلتر شکن‌ها شده و گردش مالی ماهیانه مافیای فیلتر شکن در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بدیهی است که استفاده مردم از فیلتر شکن‌ها برای دستیابی به پیام رسان‌های خارجی صورت می‌گیرد و نه پیام رسان‌های داخلی. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی با بیان اینکه تلاش‌ها برای توسعه سرویس‌های داخلی در حال انجام است، مدعی شد که روزانه بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، ایسا زارعپور ظهر دوشنبه 6 شهریور در حاشیه سفر به زنجان به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران تأکید کرد بیش از 40 میلیون نفر ماهانه از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و روزانه برخی پلتفرم‌ها 15 میلیون کاربر فعال دارند و به گفته وی در مجموع در روز بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. زارعپور همچنین تأکید کرد که پلتفرم‌های داخلی باید به اندازه‌ای تقویت شده و با کیفیت باشند که مردم با اقبال بیشتری از آنها استفاده کنند. ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد استفاده روزانه بیش از 20 میلیون کاربر از پلتفرم‌های داخلی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مقامات و نهادها و سازمان‌های دولتی از کاربران پیگیر پلتفرم‌های عمده آمریکایی هستند، به طوری که دفتر و نهادهای وابسته به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیشترین فعالیت را در پلتفرم‌های آمریکایی دارند. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، در مورد صحت ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر استفاده روزانه بیش از 20 میلیون کاربر از پلتفرم‌های داخلی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به هر حال شغل ایشون این هستش که این عدد و رقم‌ها رو بالا نشون بدن، برای اینکه می‌خوان در واقع موفقیت پروژه خودشون رو نشون بدن. در نتیجه این پروژه هست که وابسته به تعداد کاربره. شما اگر که حتی از نظر فنی بهترین برنامه رو هم تولید بکنید اما کسی ازش استفاده نکنه، پروژه شما شکست خورده. پس یه دلیلی که این عدد و رقم‌های بالا رو میگن این هستش که می‌خوان اعلام بکنن که پروژه ما با موفقیت روبرو شده. اما شما همین میزان آمار مصرف VPN رو اگر نگاه بکنین، نشون میده که این پروژه اتفاقا با شکست روبرو شد. چرا؟ چون مردم بر روی اینترنت به دنبال محتوای مورد نظر خودشون میگردن. این محتوا رو شما نمیتونید در سرویس‌های داخل ایران به دلیل سانسور و سرکوبی که وجود داره پیدا بکنید. بنابراین با این واقعیت روبرو میشین که مردم از این ابزارها، یک، به دلیل اینکه محتوایی که مد نظرشون هست اونجا وجود نداره، استفاده نمیکنن. دو، وقتی مثلا به سرویس‌های مثل پیام‌رسان‌ها میرسه، به دلیل نگرانی‌های حریم خصوصی و امنیت که ما می‌دونیم مقامات ایرانی، مقامات امنیتی هر لحظه بدون هیچ رعایت هیچ نوع قانون و پروسه قضایی می‌تونن به اطلاعات مردم دسترسی پیدا بکنن، در نتیجه به همین دلیل خیلی ساده مردم از این اپلیکیشن‌ها استفاده نمی‌کنن و چاره‌ای هم جز این ندارن مقامات برای اینکه بتونن در واقع موفقیت خودشون نشون بدن. در کنار سانسوری که می‌کنن، فیلتری که می‌کنن، قطع اینترنتی که می‌کنن، عدد رقم‌های عجیب غریب هم اعلام بکنن که بتونن بگن پروژه‌های ما با موفقیت روبرو شده.
یکی از دلایلی که ثابت می‌کند ادعای وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نمی‌تواند درست باشد، استفاده گسترده مردم از فیلتر شکن‌هاست که حتی نشریات داخل ایران هم به آن اشاره کرده‌اند. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز روز جمعه 5 خرداد ماه با اشاره به آسیب‌های فیلترینگ فضای مجازی گفت که پشت اعمال فیلترینگ گسترده، بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. در همین زمینه روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم در شماره سه‌شنبه 27 دی 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران که به ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی به اینترنت و رواج استفاده از فیلتر شکن منجر شده، نوشت که گردش مالی ماهیانه مافیای فیلتر شکن در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی امروز یک شنبه 5 شهریورماه در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، تن ندادن زنان ایران به حجاب اجباری را موضوعی امنیتی خواند. از سوی دیگر حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در مورد روند تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون ویژه گفته این لایحه از نظر ما به پایان رسیده است، تمام. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با فاطمه مسجدی، فعال زنان، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که امنیتی خواندن حجاب از سوی حکومت رو باید به چه معنا تعبیر کرد؟
من فکر میکنم که یکی از دلایل این که بعد از یک سال مبارزه نوجوانان، دختران نوجوان و جوان و بقیه زنان و مردان در کنار اینها برای اینکه مسئله حجاب رو توی جامعه ایران در عرصه عمومی به کنار بزنن و به حداقل به این آزادی های انتخاب حجاب برسن، و این بعد از یک سال الان وزیر کشور اومده میگه که حجاب امنیتی اپوزیسیون. منظورشون این هستش که این ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی براش حجاب یه مسئله امنیتی، براش یه مسئله مهم هستش، چون 4 دهه هم این کارو کردن و تو این 4 دهه تونسته بودن که عرصه عمومی رو تا حدودی موفق شده بودن که برحال حجاب رو اعمال بکنن. هرچند در طول این 4 دهه زنان ما به عناوین مختلف سعی میکردن با کم کردن حجاب، انتخاب رنگ هایی که در عرصه عمومی ظهور میکنن، بتونن به نوعی مبارزه بکنن. ولی الان دیگه تو این 1 سال خیلی مشخص بود که خواسته و مطالبه مدنی زنان چی هستش و برحال این مبارزه مدنی 1 ساله زنان تبدیل شد به یک مسئله امنیتی برای جمهوری اسلامی. و خب طبیعتاً در کنار بحث برداشتن حجاب، مسئله خود نظام رفت زیر سوال و این که اصلا ما جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم و به همین دلیله که به اینا عنوان امنیتی بهش میدن و با یه لایحه طول و دراز 70 ماده‌ای اومدن که خیلی هم سریع بدون این که اصلا توی صحنه علنی مجلس به تصویب برسه، حالا در موردش بررسی بشه بعد به تصویب برسه، خیلی سریع اینو تصویبش دارن میکنن و فقط مثل خیلی از چیزایی که مربوط به امور زنان میشه شورای نگهبان نظر میده و اینو نهاییش میکنن. من فکر میکنم که این تصویب این لایحه حجاب رسما یک مقابله و جنگ با زنان، نوجوانان و جوانان مخصوصا هستش و طبق چیزایی که توی این لایحه اومده کلی مجازات هم اینو اصلا به عنوان جرم شناخته شده و کلی مجازات در زمینهای مختلف براش در نظر گرفتن و یک نوع خشونت علیه زنان و دختران هستش، چون این طبیعی ترین حق مدنی و شهروندی زنان و دختران هستش که خودشون در مورد پوشششون و با چه پوششی وارد عرصه عمومی بشن. و خیلی جالبه که وزیر کشور هرگز مسئله خشونت خانگی، قدهای ناموسی، تجاوز به عنف، ناامنیتی شغلی زنان، ناامنیتی تحصیلی زنان، مشکلات معیشتی زنان در خانواده، مشکلات زنان در بخش تحصیل و معیشت فرزندانشون رو جز مصداق امنیتی نمیدونه. اینا براشون این امنیت جامعه یعنی و اینکه چطور رفاه زنان و چطور خشونت هایی که علیه زنان هستش چطور بهشون باهاش مقابله بشه براشون مسئله امنیتی نیست. مسئله امنیتی فقط پوشش زنان در چارچوب ایدئولوژی اسلامی هستش.
این روند امنیتی کردن حجاب تا کی ممکنه که ادامه پیدا بکنه؟ آیا اصرار بیشتر حکومت به خاطر این که ما در آستانه سالگرد اعتراضات هستیم؟
خودشون گفتن که سرش فعلا اختلاف دارن که 3 ساله باشه تا 5 ساله باشه. به لحاظ قانونی میخوان اعمال مجازات علیه زنانی که کشف حجاب میکنن یا بعد حجاب. به نظرم مبارزه زنان در این زمینه قطعا ادامه خواهد داشت. دختران جوان حتما نافرمانی مدنی رو ادامه خواهند داد و من بعید میدونم که خیابانی که توی 1 سال توسط دختران جوان و زنان برای کشف حجاب، خیابان دست اینا و این عرصه عمومی دیگه به اون حالت قبلی بر نخواهد گشت. اینو خود من فکر میکنم مسئولین جمهوری اسلامی هم میدونم و مطمئنن یک مقابله رو در روی خواهد بود و این نوع سرکوب و با این لباس قانونی حجاب قطعا برای ترس از دوباره برخواستن و ادامه مبارزه مدنی زنان به خاطر سالگرد ژینا امینی هستش و فکر میکنن با اعمال سرکوب‌های شدیدتر و محدودیت‌های بیشتر باز میتونن خیابون رو پس بگیرن از جوانان، ولی به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد.
وزیر کشور ابراهیم رئیسی در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی تن ندادن زنان ایران به حجاب اجباری را موضوعی امنیتی خوانده. در این رابطه همکارم نسرین افشار با فاطمه مسجدی فعال زنان گفتگو می‌کرد. و اما آخرین خبر که در این بخش خواهید شنید در مورد وزارت امور خارجه حکومت طالبانه که اعلام کرده 7 نماینده مجلس شورای اسلامی که به کابل سفر کرده بودند در دیداری با وزیر خارجه طالبان تاکید کردند که جمهوری اسلامی آمادگی داره که تجربیات خودش رو در اختیار دولت طالبان قرار دهد. بنابر اعلام وزارت خارجه طالبان، هیئت ایرانی به ریاست جواد کریمی قدوسی در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفتگوهای مفصلی درباره امنیت، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق، حفاظت از مرزها و تجارت انجام دادن. این در حالی انجام شده که موضوع عدم تأمین حقابه ایران از افغانستان همچنان بی نتیجه مانده است. عزیزان، به پایان 15 دقیقه رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر، خدا نگهدار شما.